ساعت 7 شب در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز یک شنبه 9 آذر ماه سال 1393 برابر با 30 نوامبر 2014 میلادی است. من وحید فروستاد هستم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من بابک غفوری آذر حاضر شده تا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنون وحید. سلام به همه همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران، گزارش‌ها حاکی از عبور قیمت دلار آمریکا از مرز 3500 تومان است. خبرگزاری مهر گزارش داده که صرافان تهران روز یکشنبه هر دلار آمریکا را به قیمت 3520 تومان می‌فروختند. خبرگزاری ایسنا نیز نرخ هر دلار آمریکا در معاملات بعد از ظهر را 3560 تومان گزارش کرده است. این بالاترین قیمت دلار آمریکا از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی در ایران محسوب می‌شود. گزارش شده که قیمت یورو پول واحد 18 کشور اروپایی نیز به مرز 4350 تومان رسیده است. همزمان شاخص بورس اوراق بهاردار تهران نیز روز یکشنبه با افت 1055 واحدی روبرو شد و حدود 1.5% از ارزشش را از دست داد. گروه حقوق بشری ناظر بر تحولات سوریه میگوید طی 24 ساعت گذشته دست کم 50 نفر از جنگجویان گروه خلافت اسلامی در نبردهای کوبانی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیدبان حقوق بشر سوری با اعلام این آمار گفته 24 ساعت گذشته یکی از پرتلفات‌ترین زمان‌ها برای گروه خلافت اسلامی یا داعش از زمان شدت گرفتن درگیری‌ها در کوبانی بوده است. با شدت گرفتن حملات هوایی آمریکا و متحدانش، پیشروی‌های گروه داعش در تصرف شهر مرزی کوبانی طی هفته‌های اخیر کند شده و گزارش‌هایی درباره بازپسگیری مناطقی از این شهر استراتژیک توسط جنگجویان کرد منتشر شده است. رهبر جمهوری اسلامی از نیروهای مسلح ایران خواست آمادگیشان را بدون در نظر گرفتن آنچه محاسبات سیاسی خواند مرتباً افزایش دهند. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که آیت الله خامنه‌ای روز یکشنبه در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش گفته است نیروهای مسلح باید بدون در نظر گرفتن محاسبات سیاسی آمادگی‌های خود را دائما افزایش دهند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین از نیروهای مسلح ایران خواسته است تا به گفته او با بررسی امکانات و نقاط ضعف دشمن برنامه‌ریزی‌های راهبردی انجام دهند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از دستور حسن روحانی به 4 عضو هیئت دولت برای بررسی مضرات پارازیت خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود واعظی روز یکشنبه در نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی گفت رئیس جمهوری به وزرای بهداشت و رفاه اجتماعی و همچنین رؤسای سازمان‌های محیط زیست و انرژی اتمی دستور داده تا موضوع مضرات ارسال پارازیت را بررسی کنند. آقای واعظی با بیان اینکه فکر می‌کند اگر ارسال پارازیت از حدی فراتر برود مضر است، گفت کارشناسان با حضور در مناطق مختلف تهران درباره پارازیت‌ها گزارشی تهیه و آن را به رئیس جمهور ارائه کردند. و بالاخره اینکه رأی دهندگان سوئیسی روز یکشنبه به همه پرسی محدود کردن تعداد مهاجران در این کشور رأی منفی دادند. حدود 78% از رأی دهندگان به طرحی که بر اساس آن تعداد کل مهاجران سوئیس به حدود 17000 نفر در سال محدود می شود رأی منفی دادند.
ممنونم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از بابک غفوری آذر شنیدید. اما در ادامه مجله شامگاهی امروز همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چی که همکارانم در این مجله برای شما تدارک دیدن. حسن روحانی به 4 عضو دولت برای بررسی مضرات پارازیت دستوری صادر کرده است. وزیر ارتباطات هم میگوید بخشی از پارازیت ها تحت کنترل این وزارتخانه قرار دارد.
حالا این چیزی که ایشون بیان میکنه به نظر میاد منظورش امواج الکترومغناطیسیه، چون اینها میدیومی هستش که اطلاعات رو منتقل میکنه.
تمایل خودروسازان بزرگ خارجی برای ورود به بازار ایران. گزارشی درباره این موضوع هم خواهید شنید. و رئیس جدید ستاد مشترک ارتش اسرائیل معرفی شد.
تا اونجایی که ما میدونیم قبلا وقتی که آقای نتانیاهو داشته در مورد حمله احتمالی به ایران تصمیم گیری میکرده، جنرال آیزنکوت مخالف این سناریو و این چنین تصمیمی بوده.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، برنامه هفتگی زنان رو هم خواهید شنید. خصوص وزیر و وزیر دفاع اسرائیل روز شنبه رئیس جدید ستاد مشترک ارتش اسرائیل رو معرفی کردند. گایدی آیدنکوت رئیس جدید ستاد مشترک ارتش اسرائیل پیشتر در نامی به نخست وزیر این کشور او را از حمله نظامی به ایران منصرف کرده و گفته بود که گزینه نظامی باید آخرین راه حل باشد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از فرین عاصمی.
به گزارش رسانه‌های اسرائیل، جنرال گادی آیزنکوت که هم‌اکنون معاون ستاد مشترک ارتش اسرائیل است، به جای جنرال بنی گاتس از بهمن ماه ریاست این ستاد را بر عهده خواهد گرفت. آقای آیزنکوت پیشتر نامه‌ای به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نوشته و او را از حمله نظامی به ایران به خاطر برنامه هسته‌ای این کشور منصرف کرده بود. به گزارش روزنامه هارتس، آقای آیزنکوت به نخست وزیر اسرائیل هشدار داده بود که چنین حمله‌ای می‌تواند موجب جنگی طولانی با ایران و همپیمانش حزب الله لبنان شود و روابط اسرائیل با ایالات متحده آمریکا را سرد کند. کانال ده تلویزیون اسرائیل گزارش داده که رئیس جدید ستاد مشترک ارتش اسرائیل معتقد است که تنها زمانی که شمشیر بر گلوی اسرائیل قرار گرفت، تل آویو به تهران حمله کند. این اصطلاح نخستین بار 4 سال پیش توسط مئیر داگان، رئیس پیشین موساد، مورد استفاده قرار گرفت. مئیر جاودانفر، تحلیلگر ایرانی اسرائیلی و استاد دانشگاه هرتسلیای تل آویو، درباره دیدگاه رئیس جدید ستاد ارتش اسرائیل نسبت به ایران میگوید:
تا اونجایی که ما میدونیم قبلا وقتی که آقای نتانیاهو داشته در مورد حمله احتمالی به ایران تصمیم گیری میکرده، جنرال آیزنکوت مخالف این سناریو و این چنین تصمیمی بوده. البته این در گذشته هستش، در حال حاضر ما نمیدونیم که دیدگاهیشون راجع به این مسئله چی هستش، ولی میشه حد زد که خب الان در حال حاضر با مذاکرات اصلا احتمال امر اسرائیل کاملا کاهش پیدا کرده که به احتمال زیاد جنرال آیزنکوت احتمالش وجود داره که با این دیدگاهی که باعثید که به ایران حمله نکنیم هنوز به این دیدگاه وفادار است.
ایران و گروه 5+1 سوم آذر ماه در پی دست نیافتن به توافق جامعه هسته‌ای در وین موافقت کردند. توافق ژنو را به مدت 7 ماه و تا 9 تیر ماه 1394 تمدید کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سوم آذر ماه در گفتگو با شبکه جهانی BBC از عدم توافق 5+1 با ایران استقبال کرد و گفت توافقی که ایران به دنبالش بود فاجعه بود. مئیر جاودانفر در پاسخ به این سوال که با وجود اینکه بنیامین نتانیاهو بارها اعلام کرده موافق حمله نظامی به ایران است، آیا انتخاب گادی آیزنکوت به سمت ریاست ستاد مشترک ارتش اسرائیل به معنای عقب نشینی نخست وزیر این کشور از مواضع پیشین خود نیست؟ میگوید:
خب بله، برای آقای نتانیاهو تا یه حدی بالاخره این شکستی میشه محسوب بشه که کسی که با دیدگاهیشون مخالفت کرد الان رسیده به سمت رئیس ستاد ارتش اسرائیل، ولی باید ببینیم که راهبرد آینده اسرائیل در قبال ایران چه خواهد بود. خب اگر مذاکرات بین آقای جان کری و آقای ظریف موفق بشه که اصلا این احتمال حمله اسرائیل به ایران به صفر خواهد رسید و این مسئله هیچ تأثیری نخواهد گذاشت.
گادی آیزنکوت، ژنرال 54 ساله، در دوران نخست وزیری ایهود باراک مشاور نظامی بود و در مذاکرات با سوریه نقش داشت. او فرمانده قسمت جنوبی ارتش اسرائیل مجاور با نوار غزه بوده. آقای آیزنکوت یکی از فرماندهان برجسته ارتش اسرائیل است و روابط نزدیکی با موشه یعلون، وزیر دفاع کنونی اسرائیل، دارد. کانال ده تلویزیون اسرائیل گزارش داده که نخست وزیر اسرائیل انتصاب آقای آیزنکوت به سمت ریاست ستاد مشترک ارتش اسرائیل را 2 هفته به تأخیر انداخت، چرا که به دنبال کسی بود که از بنی گانتس، رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش اسرائیل، نظریات تندتری داشته باشد. اما به گفته رسانه‌های اسرائیل، آقای آیزنکوت مانند رئیس پیشین این ستاد نظراتی میانه دارد. میر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه و استاد دانشگاه هرتزلیای تل اویو درباره این تأخیر میگوید
دلیلش هنوز مشخص نیست، ولی احتمالش وجود داره که آقای نتانیاهو سعی کرد که گزینه خودش رو منتصب بکنه در این سمت، یا مشکلات دیگه هم در حال حاضر وجود داره در خود حزب لیکود. آقای وزیر دفاع اسرائیل موشی آلون و آقای نتانیاهو هر دو رقیب هستن در حزب لیکود و احتمالش وجود داره که در آینده بسیار نزدیک ما وارد انتخابات جدیدی در اسرائیل بشیم. فقط بعد از 2 سال بعد از تأسیس دولت کنونی اسرائیل، اعضای مختلف لیکود در حال حاضر دنبال راههایی هستن که موضع خودشون رو در حزب لیکود تحکیم بکنن و تقویت بکنن که وقتی انتخابات داخلی لیکود برپا میشه اونا بتونن از رقبای خودشون سبقت بگیرن. خب این مسئله رئیس ستاد جدید اسرائیل هم شاید که به احتمال زیاد تبدیل شده بود یک میدان مسابقه بین آقای یعلون و آقای نتانیاهو.
موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل گفت که آیزنکوت بهترین انتخاب برای مقابله با چالش‌های پیچیده امنیتی اسرائیل است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم گفت آیزنکوت از میان گروهی از ژنرال‌های برجسته انتخاب شده و برای او آرزوی موفقیت کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
روز شنبه 8 آذر ماه دومین روز همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران در برلین با برگزاری میزگردی درباره وحدت و همگرایی نیروهای جمهوری خواه به کار خودش پایان داد. شیرین فامیلی گزارشی داره از این همایش.
دومین روز از ششمین همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران در برلین به مسئله همگرایی و وحدت گرایش ها و جریان های مختلف جمهوری خواه در خارج از کشور اختصاص داشت. در میزگردی که در این زمینه برگزار شد، تعدادی از فعالان سیاسی مدنی و تحلیلگران سیاسی، خانم آزاده اسدی و آقایان محمد امینی، احمد پورمندی، رضا علیجانی، مهدی فتاپور و فرهاد فرجاد شرکت داشتند. بحث همگرایی همه جریان‌هایی که خود را جمهوری خواه با برنامه سیاسی مبتنی بر حقوق بشر، دموکراسی و جدایی دین و دولت برای ایران معرفی می‌کنند، بحثی است که از آغاز تشکیل اتحاد جمهوری خواهان در خارج از کشور جریان داشته اما تا کنون عملی نشده است. رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی از شرکت کنندگان در این میزگرد، درباره بحث همگرایی جمهوری خواهان به رادیو فردا میگوید:
ایرانیان خارج از کشور بخشی از جامعه مدنی هستند. این جامعه مدنی یه چالشایی با موانع بیرونی داره، این مشکلاتی هم در داخل خودش داره. این بحث وحدت هم پاسخ به یه نیاز بیرونیه، هم یه تمرین دموکراسی درونی که خودش هست. ما وقتی که با یه دولت نفتی متمرکزی که مخالف جامعه مدنی است، میخواد یک سیاست اقتدارگرایانه دینی رو در کشور حاکم کنه مواجهیم، در این طرف ما باید بتونیم یه تجمیع نیروی انجام بدیم، این هم خردمون با هم جمع بشه هم عملمون با هم جمع بشه و این تجمیع نیرو خوب میشه اسمش همگرایی. حالا این همگرایی از اول انقلاب تا حالا بوده، هم تو نیروهای درون حکومت بوده، الان اصلاح‌طلبای اصولگراها میخوان با هم وحدت کنن، تو هم توی نیروهای منتقد بوده، خارج از نظام، سر مرز نظام، خیلی دنبال همگرایی بودن. پس این نشانگر یک نیاز و این نیاز خوب در خارج از کشور هم حس میشه. این جامعه مدنی، ایرانیان سیاسی و فعال خارج از کشور همین نیاز رو دنبال میکنن و به نظر من یه تجربه است که باید آسیب شناسی بشه دلایلی که قبلا این همگرایی ها به بنبست رسیده یا دستاوردهای مثبت و منفی داشته، اینها آسیب شناسی بشه تا بتونه با این تجربه یک در واقع الگوها و مدل های واقع گرایانه تری رو بهش برسه و پیش بره.
ضرورت و چگونگی دستیابی به یک وحدت و همگرایی میان طیف‌های مختلف جمهوری خواه از جمله بحث‌های این میزگرد بود که آقای مهدی فتاپور از بنیانگذاران اتحاد جمهوری خواهان در این باره گفت:
جمهوری خواهان به این نیرو اجتماعی تبدیل شده، یعنی امروز ایده جمهوری خواهی و این کنسپت یه نیرو اجتماعی است و کسانی که این کنسپت به ایده قبول دارن اگر در خارج از کشور موفق نشند که بتونن به عنوان یک نیروی واحدی عمل بکنن، به عنوان یک جریان عمل بکنن، نقششون در تاثیرگذاری و در متشکل کردن این نیروی اجتماعی از دست میدن. اتحاد جمهوری خواهان با این کنسپت تشکیل شد. اتحاد جمهوری خواهان به این دلیل تشکیل شد که جمهوری خواهانی که در ایران از نظر تاثیرات فرهنگی و از نظر تاثیرات اجتماعی به اقشار تاثیرگذار و نخبه جامعه بخش مهمش تعلق دارن، چطور امکان داشته باشه بتونن راههایی پیدا کنن برای اینکه بشه نقش سیاسیشون افزایش بدن، بتونن تاثیرگذاریشون افزایش بدن. این فقط در صورتی عملی است که این نیروی اجتماعی موفق بشه که قول یک سمت‌گیری عمومی نیروش رو متشکل کنه، و به همین دلیل تمام تلاش‌های ما برای اینکه ادامه اون کنسپتی که اون زمان بود بتونه تحقق بشه.
نظر یکی دیگر از شرکت کنندگان در این میزگرد را آزاده اسدی، فعال مدنی، در مورد بحث هایی که در این میزگرد انجام گرفت پرسیدم.
خیلی بحث های درون سیستمیه، ولی چون هویت سیاسی افراد رو نشونه گرفته و آدم ها فکر میکنن که برای اینکه خودشون هویت سیاسیشون رو توی فضای سیاسی که دارن کار میکنن حفظ بکنن، این بحث ها نمیشه گفت که درون یه فضای سیاسی مهم نیست. همونطور که وقتی توی جنبش ما با یه فضای تندرو مواجه شدیم، تقریبا نزدیکای سالگرد جنبش سبز، اون موقع آدم ها با اینکه همه سبز بودن ولی وایسادن برای اینکه دفاع کنن از اون فضایی که فکر میکردن درسته.
همچنین حسن فرشتیان، دین پژوه ساکن پاریس که ناظر بحث ها و اظهار نظرها بود، به رادیو فردا گفت:
اگر این وحدت منظور این همگرایی برای اهداف مشترکی باشه که این اهداف مشترک پیوند بخوره با حوادث داخلی ایران و با نیروهای داخلی ایران، ناخودآگاه این وحدت ایجاد خواهد شد. یعنی اگر این پیوند این سازمان ها با داخل ایران قوی بشه، قاعدتا این وحدت خانه‌ها ایجاد خواهد شد، همچنان که ما می‌بینیم در حوادث مثل انقلاب 57 بدون اینکه صحبت از وحدت بشه اون وحدت حاصل شد، هنگامی که پیوند خود در سازمان‌های سیاسی با نیروهای مردم.
همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران که از روز جمعه 7 آذر ماه در برلین آغاز شده تا روز یکشنبه 9 آذر ماه به مدت 3 روز ادامه داشت.
ساعت 19:16 به وقت ایران در ادامه مجله شامگاهی امروز شنونده گزارش از رضا جمالی خواهید بود با این موضوع که خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه در گزارشی از تمایل خودروسازان بزرگ خارجی برای ورود به بازار ایران خبر داده.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی درباره صنایع خودروسازی ایران روز یکشنبه از شرایط جدید این کشور برای خودروسازان خارجی خبر داد. به نوشته این خبرگزاری، ایران با سازمان دادن نمایشگاهی از روز دوشنبه 10 آذر میزبان چند شرکت معروف خودروسازی جهان از جمله مرسدس بنز، فولکس واگن، رنو، پژو سیتروئن، کیا و تویوتا خواهد بود، ضمن آنکه این کشور برای دو قول خودروسازی آمریکا جنرال موتورز و فورد نیز برای شرکت در این نمایشگاه دعوتنامه فرستاده است. آنطور که خبرگزاری فرانسه گزارش کرده، ایران در این نمایشگاه به دنبال جذب سرمایه گذاری و تولید مشترک خودرو با شرایط جدید است، به طوری که وزارت صنعت ایران اعلام کرده که در قراردادهای جدید باید در مرحله اول 40% از تولید در ایران انجام بگیرد و این میزان پس از 5 سال به 85% برسد. مدیر عامل شرکت ایران خودرو به خبرگزاری فرانسه گفته است که حدود 2 ماه پیش نمایندگان آن شرکت با شرکت خودروسازی پژو سیتروئن در پاریس دیدار داشتند و درباره بازگشت دوباره این شرکت فرانسوی به ایران مذاکره کردند، اما این بار خواستار مشارکت 50-50 در تولید خودرو شدند، موردی که پیش از خروج پژو از ایران به صورت 49-51 به نفع شرکت فرانسوی بوده است. به نوشته یه خبرگزاری فرانسه، در حالی که مجموع تولید خودروی ایران در سال 2011 حدود 1,600,000 دستگاه در سال بوده است، اما پس از آغاز تحریم‌های سختگیرانه آمریکا و اتحادیه اروپا که بخشی از آنها صنایع خودروسازی ایران را هدف قرار داد، این میزان تولید پس از 2 سال به نصف کاهش پیدا کرده است. به دنبال توافق ایران و گروه 5+1 در ژنو در سال گذشته، بخشی از تحریم‌ها علیه صنایع خودروسازی ایران معلق شد، اما این موضوع هم باعث نشد تا شرکت‌های خودروسازی که قبلاً با ایران همکاری می‌کردند، مانند پژو و رنو از فرانسه و هیوندای کره جنوبی، دوباره به طور کامل با ایران معامله و فعالیت‌های اقتصادی خود را از سر بگیرند. با این حال، در گزارش خبرگزاری فرانسه تأکید شده که ایران با 77 میلیون جمعیت بازاری بکر برای قول‌های خودروسازی جهان است و اکثر آنها منتظر برداشته شدن کامل تحریم‌های جهانی علیه این کشور هستند تا از این بازار بکر سهمی ببرند. صنایع خودروسازی ایران پس از صنعت نفت و گاز سودآورترین عرصه فعالیت‌های اقتصادی این کشور است و 2 کارخانه بزرگ ایران خودرو و سایپا بخش اعظم بازار تولید خودرو را در ایران در انحصار خود دارند که با آغاز تحریم‌های جهانی تولیدات آنها هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی با افت محسوسی روبرو شده است.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید و اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روزی یکشنبه در جلسه صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران گفتش که به دستور رئیس جمهوری او قراره با همکاری وزرای بهداشت، رفاه و تامین اجتماعی و همچنین رؤسای سازمانهای انرژی اتمی و محیط زیست ضررهای پارازیت رو بررسی کرده و اعلام کنند. وزیر ارتباطات همچنین گفته بخشی از پارازیت ها تحت کنترل این وزارتخونه قرار داره و تلاش میشه که ضرری برای سلامتی مردم نداشته باشه. فرین آسمی در همین باره با محمود تجلی مهر کارشناس مخابرات گفتگو کرده و در ابتدا از او پرسیده منظور وزیر ارتباطات از پارازیت هایی که تحت کنترل این وزارتخونه قرار دارن چیست؟ محمود تجلی مهر در آلمان.
ببینید، خود استفاده از واژه پارازیت و به عنوان یه چیزی که مجاز هست یا مجاز نیست، اینها که این آقایون استفاده میکنن خودش مسئله داره. پارازیت مثلا مفهوم لغویش یعنی یک عامل مزاحم. در عرصه مخابرات یا فیزیک امواج الکترومغناطیسی که مزاحم انتقال اطلاعات از طریق امواج میشن، به اونها میگیم پارازیت، چون اینها مزاحمت ایجاد میکنن. یعنی پارازیت در واقع یعنی مزاحمت. حالا این چیزی که ایشون بیان میکنه به نظر میاد منظورش امواج الکترومغناطیسیه، چون اینها میدیومی هستش که اطلاعات رو منتقل میکنه، سیگنال رادیویی، تصویر، هر نوع اطلاعاتی که ما بخوایم منتقل کنیم طبق امواج الکترومغناطیسی منتقلش میکنیم. و این خب تعریف داره، مشخص هست در علم. مثلا فرض کنید ما شبکه تلفن همراهمون، صحبتی که ما هر روز با هم میکنیم از طریق این امواج منتقل میشه. حالا این کاری که آقایون خب تلاش میکنن، اونها با ایجاد پارازیت دقیقا میخوان مزاحم بشن. این نمیتونه مجاز غیر مجاز باشه، این همیشه غیر مجازه و طبعا تبعات خودش هم داره نظر سلامتی و خیلی مسائل دیگه.
آقای تجلی مهر، چقدر امیدوار هستید که این گروه کاری که قراره با حضور وزیر بهداشت، وزیر رفاه و تعاون و رؤسای سازمان حفاظت از محیط زیست و انرژی اتمی تشکیل بشه، موفقیت آمیز باشه و تحقیقاتشون به نتیجه برسه؟
من نمیخوام منکر بشم که این کارهایی که اینها میکنن، این صحبت ها هیچ وقت به نتیجه نخواهد رسید و این رو هم میدونم که در میان اینها اختلافاتی هم وجود داره. بار اول هم نیست که همچین صحبت هایی شده. خانم ابتکار چندین بار صحبت کرده و وزیر بهداشت اون موقع جوابش رو داده و این سری صحبت ها هست. هر چندی بنا به موقعیت و آب و هوای سیاسی ایران این مسئله مطرح میشه و این میشه موضوع درگیری های بین اینها، ولی من چندان امیدوار نیستم.
الان وزیر ارتباطات گفته که یک سری پارازیت ها تحت کنترل این وزارتخانه است، ولی پارازیت های دیگه هم هستند که خارج از حیطه وزارت ارتباطات هستند. خارج از حیطه وزارت ارتباطات منظور کجاست؟ چه کسانی متولیش هستند؟
تا اونجایی که تا به حال ما متوجه شدیم، ولی خب این هم باز مسئله هستش که همیشه فقط مطرح شده و ما از صحبت هایی که در این سالها سال زیاد هم از که این پارازیت پخش میکنن متوجه شدیم، خب ارگان صدا و سیما هست، اون دفتر خود آقای خامنه‌ای هستش، اینها سپاه پاسداران هست، اینها متولی اینجور کارها. حالا اگر اولین باره که من میشنوم که آقای وزیر مخابرات میگه که یک بخش از تحت کنترل وزارتخانه خود ایشون است، که این در واقع دیگه نور نور علی نور و همونطور که گفتم پارازیت اصلا نمیتونه مجاز باشه، پارازیت همیشه مخرب است و خب طبیعتا امروز میشه گفت با سندیت میشه گفت خیلی خوب وزارتخانه ایشان هم در پارازیت ها دست داره.
آقای تجلی مهر، در حدود یک ماه پیش سازمان بین المللی مخابرات ITU قطعنامه تصویب کرد و خواستار قرار گرفتن استانداردهایی برای پارازیت ها و امواج الکترومغناطیسی شد و از بعضی کشورها هم خواست که پارازیت ها را محدود بکنند. نمایندگان مجلس و سازمان حفاظت از محیط زیست هم قبلا اعلام کردند که پارازیت ها سرطان‌زاست. ایران اما همچنان به ارسال پارازیت ها ادامه میده. آیا به نظرتون ابزار دیگه‌ای وجود داره برای فشار بر ایران و وادار کردنش به متوقف کردن پارازیت ها؟
من فکر میکنم این مسئله پارازیت ها در واقع ارتباط مستقیم با وضعیت سیاسی کشور داره، یعنی در جای دیگه این مسئله پارازیت ها باید حل بشه. ما گیره های دیگه رو در وضعیت که الان کشور درش هست و باید جای دیگری باز بکنیم که مسئله پارازیت ها حل بشه. ITU این اتحادیه جهانی مخابراتی یه ارگان که قدرت اجرایی داشته باشه نیست، این فقط کارش تنظیم روابط بین کشورهای مختلف در رابطه با ارتباط از امواج الکترومغناطیسی و فرکانس رادیو اینجور چیزهاست و بر اساس حسن نیت هم تشکیل شده. یعنی اینها قدرتی ندارن. این قدم هم که صادر کردن هدفشون فقط و فقط ایران، چون ایران تنها کشوری که این کار رو به این شدت داره انجام میده، هرچند که حالا نامی هم داشت نبردن، ولی این نتیجه فعالیت گروه حقوق بشری بود در اونجا که از اینا خواستن که بالاخره این قدم رو صادر بکنن. ولی من معتقدم که این مسئله نیستش که جدا قابل حل باشه، این باید در جای دیگری گره دیگری باز بشه که این مسئله منتفی بشه.
گفتگوی فرین آسمی رو میشنیدید با محمود تجلی مهر در آلمان که ایشون کارشناس مخابرات بود. اما به گزارش خبرگزاری ایرنا، اداره میراث فرهنگی شهرستان مرودشت در استان فارس از دانشگاه آزاد این شهرستان به دلیل ساخت یک مسجد در حریم درجه دو منطقه باستانی تخت جمشید شکایت کرده. به گفته مسئولان سازمان میراث فرهنگی، ارتفاع مناره و گنبد این مسجد بیشتر از حد مجاز و مغایر با قوانین یونسکو در اماکن باستانی است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
اداره میراث فرهنگی شهرستان مرودشت در استان فارس از دانشگاه آزاد این شهرستان به خاطر ساخت مسجدی در بخشی از حریم درجه دو مجموعه تاریخی تخت جمشید شکایت کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سعید سفرزاده رئیس اداره میراث فرهنگی مرودشت، ساخت و سازهای این چنینی را در مکانهای تاریخی مغایر با قوانین و مقررات آثار تاریخی خواند و گفت طبق ضوابط و قوانین سازمان یونسکو به دلیل عدم رعایت ارتفاع مناره و گنبد این مسجد باید حذف شود. به گفته آقای سفرزاده، با اینکه پیشتر هنگام شروع عملیات اجرایی ساخت این مسجد به مسئولان دانشگاه آزاد هشدارهای لازم در مورد رعایت قوانین مصوب جهانی داده شده بود، اما باز هم ارتفاع مناره و گنبد از حد قانونی فراتر رفته است. آنطور که رئیس اداره میراث فرهنگی مرودشت اعلام کرده، ارتفاع گنبد این مسجد در حال ساخت 15 متر، مناره آن 24 متر و سقف این مسجد 20 سانتی متر بیشتر از حد مجاز 8.5 متر است. به گفته سعید سفرزاده، این مسجد به دلیل عدم تناسب در مناره و گنبد حتی از نظر معماری اسلامی هم بی‌هویت است. مجموعه تاریخی تخت جمشید با قدمتی حدود 2500 سال در نزدیکی شهرستان مرودشت واقع شده و از شهرتی جهانی برخوردار است. حدود 10 سال پیش ارتفاع برج جهان نما در میدان تاریخی نقش جهان اصفهان نیز خبرساز شد و موضوع بحث میان مسئولان سازمان میراث فرهنگی و شهرداری اصفهان قرار گرفت که سرانجام در سال 84 دو طبقه بالای این برج تخریب شد، اما سازمان میراث فرهنگی ارتفاع این برج را همچنان بیشتر از حد مجاز می‌داند.
بعد از این گزارش رضا جمالی، نوبت میرسه به فریبرز غریب و گزارش ورزشی امروز.
رئیس فدراسیون والیبال ایران برای حضور در نشست هیئت رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا امشب راهی بانکوک پایتخت تایلند می شود. به نوشته سایت ورزش 3، محمد رضا داورزنی یکی از دلایل حضورش در تایلند را گرفتن تاییدیه نهایی میزبانی برای مسابقات قهرمانی آسیا در ایران عنوان کرده است. بعد از آنکه فدراسیون جهانی والیبال به دلیل ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها در ایران میزبانی رقابت‌های نوجوانان جهان را از این کشور پس گرفت، خبرهایی در رسانه‌ها منتشر شد که احتمال پس گرفتن میزبانی مسابقات آسیایی از ایران نیز وجود دارد. یک هفته بعد از 79مین شهرآورد سرخابی پایتخت که به پیروزی 2-1 پرسپولیس انجامید، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رأی خاطیان این مسابقه را اعلام کرد. طبق رأی قاضی القضات فدراسیون، پرسپولیس به دلیل تخلف تماشاگران منتسب به این تیم به یک بازی بدون تماشاگر و پرداخت 20 میلیون تومان جریمه محکوم شد. امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال و حسین عبدی مربی پرسپولیس هم هر کدام یک جلسه از همراهی تیم‌هایشان محروم شدند. امید آلیشا بازیکن سرخپوشان و میلاد فخرالدینی بازیکن آبی‌ها هم به ترتیب 2 و 1 جلسه حق بازی برای تیم‌هایشان را نخواهند داشت. رأی محرومیت یک جلسه‌ای تماشاگران پرسپولیس قابل تجدید نظر خواهد بود. در مهمترین بازی هفته 13 فوتبال لالیگای اسپانیا امشب، بارسلونا تیم دوم جدول برای عقب نماندن از رقیب سنتیش رئال مادرید در زمین والنسیا تیم چهارم به میدان می رود. رئال مادرید دیشب در زمین مالاگا 2-1 پیروز شد و ضمن رسیدن به رکورد 16 برد متوالی صدرنشینیش را هم تثبیت کرد. و فوتبال بوندسلیگای 1 آلمان دیشب شب پرگلی را پشت سر گذاشت. در 6 مسابقه 27 بار توپ از خط دروازه ها عبور کرد و دیدار هوفنهایم با هانوفر که 4-3 به سود هوفنهایم به پایان رسید پرگل ترین بازی بود. بایر مونیخ در کم گل ترین دیدار 1-0 در زمین هرتا برلین پیروز شد و با تداوم شکست ناپذیریش در صدر جدول باقی ماند. بورسیا دورتموند بحران زده امشب برای فرار از ته جدول در یک نبرد سخت باید با آینتراخت فرانکفورت دیدار کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران و همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه ابتدا خبرها رو خواهید شنید از مینا بهارمس و سپس این مجله رو با برنامه هفتگی زنان پی خواهیم گرفت.
سلام شنوندگان عزیز. در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران، گزارش‌ها که از عبور قیمت دلار آمریکا از مرز 3500 تومان است. خبرگزاری مهر گزارش داده است که صرافان تهران روز یکشنبه هر دلار آمریکا را به قیمت 3520 تومان می‌فروختند. خبرگزاری ایسنا نیز نرخ هر دلار آمریکا را در معاملات بعد از ظهر 3560 تومان گزارش کرده است. این بالاترین قیمت دلار آمریکا از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی است. گزارش شده است که قیمت یورو نیز به مرز 4350 تومان رسیده. همزمان شاخص بورس اوراق بهادار تهران نیز روز یکشنبه با افت 1055 واحدی روبرو شد و حدود 1.5% از ارزشش را از دست داد. آیت الله خامنه‌ای از نیروهای مسلح ایران خواست تا آمادگیشان را بدون در نظر گرفتن آنچه او محاسبات سیاسی خواند به طور مرتب افزایش دهند. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که آیت الله خامنه‌ای روز یکشنبه در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش از نیروهای مسلح ایران خواسته است تا با بررسی امکانات و نقاط ضعف دشمن برنامه ریزی های راهبردی انجام دهند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران از دستور حسن روحانی به 4 عضو هیئت دولت برای بررسی مضرات پارازیت خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود واعظی روز یکشنبه در نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی گفت رئیس جمهوری به وزارت بهداشت و رفاه، به وزیران بهداشت و رفاه اجتماعی و همچنین رؤسای سازمان‌های محیط زیست و انرژی اتمی دستور داده تا موضوع مضرات ارسال پارازیت را بررسی کنند. آقای واعظی با بیان اینکه فکر می‌کنند اگر ارسال پارازیت از حدی فراتر برود مضر است، گفت کارشناسان با حضور در مناطق مختلف تهران درباره پارازیت‌ها گزارشی تهیه و آن را به رئیس جمهوری ارائه کردند. وزیر ارتباط ایران همچنین گفته است که بخشی از این پارازیت‌ها زیر نظارت این وزارتخانه نیست. گروه حقوق بشری ناظر بر تحولات سوریه میگوید طی 24 ساعت گذشته دست کم 50 نفر از افراد گروه خلافت اسلامی یا داعش در نبردهای کوبانی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیدبان حقوق بشر سوریه با اعلام این آمار گفته است که 24 ساعت گذشته یکی از پرتلفات‌ترین زمان‌ها برای گروه خلافت اسلامی بوده است. با شدت گرفتن حملات هوایی آمریکا و متحدانش، پیشروی‌های گروه داعش در تصرف شهر مرزی کوبانی طی هفته‌های اخیر کند شده است. رای دهندگان سوئیسی روز یکشنبه به همه پرسی محدود کردن تعداد مهاجران در این کشور رأی منفی دادند. حدود 78% از رأی دهندگان به طرحی که بر اساس آن تعداد کل مهاجران سوئیس به حدود 17000 نفر در سال محدود می‌شد، رأی منفی دادند. همزمان دو همه پرسی دیگر درباره افزایش میزان ذخایر طلای سوئیس و نیز افزایش مالیات ثروتمندان خارجی مقیم این کشور هم رأی نیاورد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز یکشنبه به سفر 3 روزه‌اش به ترکیه پایان داد. پاپ صبح روز یکشنبه در استانبول با اسقف بارتولومی رهبر 300 میلیون پیرو کلیسای ارتدوکس دیدار کرد. پس از پایان این دیدار توافقنامه‌ای با هدف پایان دادن به اختلاف 1000 ساله کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس میان این دو رهبر امضا شد. پاپ فرانسیس سفرش به ترکیه را روز جمعه با هدف گفتگو میان ادیان آغاز کرده بود.
ممنونم. خبرهای ایران و جهان رو از مینا بهارمس شنیدید. در ادامه این مجله همچنان که وعده دادیم، مجله هفتگی زنان رو خواهید شنید از رویا کریمی مجد. من وحید پورساد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم. از شما دعوت میکنم شنونده مجله زنان باشید.
صدایی دیگر. صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. در حالی که سازمان ملل از روز جهانی منع خشونت علیه زنان سه‌شنبه گذشته 2 هفته رو ویژه منع خشونت علیه زنان در جهان اعلام کرده، خشونت علیه زنان در ایران همچنان ادامه داره. در حالی که هنوز هیچ خبری از نتیجه تحقیقات در مورد اسیدپاشی‌ها در اصفهان منتشر نشده، خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که در چند روز گذشته حمله‌هایی با چاقو به 6 زن در جهرم صورت گرفته که گفته شده 5 نفر از این زنان دانشجو هستند. حجت الله رضایی سرپرست فرمانداری ویژه جهرم بدون ارائه توضیحی در مورد انگیزه ضارب گفته که این فرد در مدت کمتر از 72 ساعت دستگیر شده. همزمان سهام نیوز در خبری معصومان حملات رو 11 نفر دونسته و ضارب اونها رو عضو بسیج معرفی کرده. پیش از این هم گزارش‌های تایید نشده ای از حمله با وسیله نوک‌تیز به بیش از 5 زن در یکی از شهرک‌های اطراف اصفهان منتشر شده بود. در حالی که خشونت‌های علنی علیه زنان در خیابان‌های ایران ادامه داره، فاطمه عالیا عضو فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی اجازه ندادن مرد برای خروج زن از خانه را از مصادیق خشونت ندانسته و در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته این مسئله جزء شاخص‌های غربی خشونت علیه زنانه. و اگر برنامه صدای دیگر رو هفته گذشته شنیده باشید، حتما به خاطر دارید که از تحقیقی در مورد خشونت علیه زنان در 28 استان ایران گفتیم. حالا معاون رئیس جمهور در امور زنان اعلام کرده که 32 کتابی که نتایج اون تحقیق رو در برداشته گم شده. خانم مولاوردی به روزنامه اعتماد گفته با اتمام کار دولت هشتم این گزارش ها به کنار گذاشته شده و در پایان دولت نهم و دهم هیچ نسخه ای از 32 جلد گزارش نه در وزارت کشور و نه در مرکز امور زنان دیده نمیشه. اما به ترکیه بریم، جایی که رئیس جمهور اون در روز جهانی منع خشونت علیه زنان چنین گفته:
kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. O fıtrata terstir. Çünkü fıtratları farklıdır. Tabiatları farklıdır. Bünyeleri farklıdır.
مردان و زنان مساوی نیستند. چنین چیزی خلاف طبیعته. اونها متفاوت خلق شدند. طبیعت اونها متفاوته. آیا شما میتونید یک زن رو که بچه شیر میده برابر با مردی قرار بدید که نمیتونه این کار رو انجام بده؟
این سخنان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در آستانه روز جهانی منع خشونت علیه زنان در کنفرانسی بین‌المللی در ترکیه بود. آقای اردوغان گفته گاهی اینجا میگن زن و مرد برابر هستند، ولی برابری میان زنان و برابری میان مردان توصیف درست تریه. مهداد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد در مورد این سخنان رئیس جمهور ترکیه میگه:
حزب اسلامی بر سر کار هست و رهبر اون حزب اسلامی که رئیس جمهور کشور هم هست رسما اعلام بکنه که زنان به هیچ وجه با مردان برابر نیستن و فمینیست رو مورد حمله قرار بده، فقط میتونه نگرانی بسیار بسیار جدی رو ایجاد بکنه در جامعه. و همینطور که دیدیم زنان ترکیه به شدت نسبت به این ابراز نظر ابراز نگرانی کردن و هشدار دادن که بلاواسطه ترین نتیجه این امر گسترش خشونت علیه زنان و به اصطلاح مشروعیت یافتن بیشتر خشونت علیه زنان خواهد.
اما میثم بادامچی پژوهشگر فلسفه سیاسی ساکن ترکیه میگوید که مدافعان رئیس جمهور ترکیه از منظری دیگر به این سخنان نگاه میکنند.
آقای اردوغان یک تفکیکی میکنه که اتفاقا مثلا تو ایران کسایی که با نظرات آقای مطهری آشنان هم این خیلی این حرف رو شنیدن، تفکیک میان برابری و یکسان بودن. ایشون میگه که زن و مرد برابرن ولی یکی نیستن، ولی نوعی که این کلمات استفاده میکنه و تفسیری که این حرفش معنیش چیه خب خیلی جار جنجال ایجاد کرده. آقای اردوغان میگه که زن و مرد اشتیار هستن. اشتیار رو ما یه جور میتونیم برابری در برابر حقوق هم معنیش کنیم، ولی میگه یکی نیستن، که زن برای یه سری کارهای مشخصی آفریده شده، مثلا مثل بچه داری، مثل بچه شیر دادن، مثل مراقبت از فرزندان که کارهایی که بیشتر برای داخل منزل هم است، و مرد برای یک سری کارهای دیگه. اصلا فقط مثال زد، ایشون اومد حمله کرد به فمینیستا یا روال که کشور کمونیستی بوده که اینا مثلا میخواستن زنها تو معدن کار کنن.
این اولین اظهار نظر رجب طیب اردوغان در مورد زنان نیست. اردوغان در سال 2012 زمانی که پست نخست وزیری ترکیه رو در اختیار داشت، سقط جنین رو معادل قتل توصیف کرد و علیه زایمان به شیوه سزارین سخن گفت. او در سال 2012 نیز خواسته بود تا زنان لااقل 3 فرزند داشته باشند و از ازدواج زود هنگام زنان حمایت کرده بود. پس از آن اردوغان ممنوعیت استفاده از روسری برای زنان در مشاغل دولتی و دانشگاه‌ها را حذف کرد. میثم بادامچی اقدامات اردوغان رو در جهت ارتقای وضعیت زنان مذهبی ترکیه میدونه و میگه
آقای اردوغان به خاطر همین قوانینه که عملا زمینه فراهم کرده که یک قسمت از جامعه ترکیه که واقعا قسمت خیلی مهمی هم هست، شاید 50% جامعه ترکیه که اینها قبلا برون گذاشته میشدن، اکسکلود میشدن از سیاست و ورود به عرصه عمومی، بتونن بیان و وارد بشن تو دولت کار بگیرن، جای مختلف کار بگیرن. این باعث میشه که طبیعتا مذهبیان ترکیه هم با عرصه دنیای مدرن که یه بخش عرصه دموکراتیکی بیشتر از قبل آشنا بشن.
با همه اینها فمینیست‌های ترکیه نسبت به سخنان آقای اردوغان اعتراض کردند و در تظاهرات روز جهانی منع خشونت علیه زنان بر ضد سخنان او شعار سر دادند. فمینیست‌های ترکیه معتقدند که این گونه سخنان سبب افزایش خشونت علیه زنان در ترکیه میشه. بر اساس آمار منتشر شده، در حالی که در 9 ماه اول سال 2013 136 زن در اثر خشونت خانگی کشته شدند، تنها در نیمه اول سال 2014 میلادی بیش از 200 زن در ترکیه بر اثر خشونت خانگی جان سپردند. به ایران برگردیم، جایی که سازمان عدالت برای ایران از سازمان بین‌المللی کار خواسته که به نقض حق اشتغال برابر زنان در طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده اعتراض کنه و از دولت جمهوری اسلامی ایران بخواد که این طرح را از دستور کار مجلس خارج کنه. سازمان عدالت برای ایران با ارسال دو نامه به دبیرکل سازمان بین‌المللی کار و مدیر بخش برابری جنسیتی این سازمان، گزارش تحلیلی از نقض حق اشتغال زنان در طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده و همینطور پیامدهای منفی تصویب این طرح رو به این نهاد بین‌المللی ارائه کرده. مریم حسین خواه پژوهشگر سازمان عدالت برای ایران مهمان برنامه این هفته ماست. خانم حسین خواه، تبلیغات زیادی در مورد طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده شده و این بحث مطرح شده که این طرح طرحی هستش که تمام قد در دفاع از وضعیت زنان در ایران تدوین شده. چه انتقادی نسبت به این طرح میشه وارد کرد؟
این طرح یه ایرادی که داره این هستش که حقوق برابر زنان رو در نظر نمیگیره و میاد یک سری محدودیت‌های برای زنان به نفع ازدواج و زاد ولد بیشتر و پرتعدادتر در نظر میگیره. در قدم اول ممکنه فکر کنیم که یه سری مزایایی داره به زنها داده میشه، ولی وقتی که یه مقدار عمیق‌تر به این طرح نگاه بکنیم ببینیم که این مزایا حتی ممکنه در کوتاه مدت به نفع زنان باشه، ولی در بلند مدت هم دستاوردهایی رو که زنها در طول سالیان سال برای حق کار خودشون و حق برابری و استقلالشون به دست آوردن زیر سوال میبره.
خانم حسین خواه، این که زنان از حق بازنشستگی زود هنگام برخوردار باشن، مرخصی زایمان طولانی تری داشته باشن و کار پاره وقت اونها به رسمیت شناخته بشه، واقعا چه آسیبی میتونه به وضعیت اشتغال زنان در ایران بزنه؟
یک تاثیر مستقیمش این هستش که زنها رو در حاشیه بازار کار قرار میده. این زنها رو میبره تو حاشیه بازار کار و کارفرماها چه دولتی و چه خصوصی نمیتونن به عنوان یک نیروی تمام وقتی که میشه روش حساب کرد به زنها نگاه کنن. یعنی در واقع به نظر من فکر میکنم که خب اشتغال زنان الان چیزی نیستش که بشه توی این دنیا هستش کرد یکی بگیم که زنها همه برن خانه داری کنن. ولی یک راهی که این تاثیرش گرفته این هستش که بگه باشه زنها بیان کار کنن، ولی در یک حد کوچیکی که هم یک به قول خودشون یک حضور اجتماعی داشته باشن و یک پول پیچیدی برای خودشون در بیارن و هم این که اون وظیفه اصلیشون رو که توی این طرح مادری و همسری در نظر گرفته شده زیر سوال نبرن. حالا ایرادش چیه؟ بله خانواده خیلی مهمه، اصلا افزایش جمعیت هم خیلی مهمه، بر اساس نگاه دولتی دارم میگم، ولی گذاشتن همه این بار به عهده مادر درست نیستش. حتی اگر جامعه یک نیاز فوری داره که جمعیتش افزایش پیدا بکنه و همه باید بسیج بشن، این باید به طور مساوی بین زنان و مردان، بین مادران و پدران تقسیم بشه. به نظر من این عادلانه نیستش که مردها برن کار بکنن، مدارج ترقی رو پله پله طی بکنن، پول بیشتری در بیارن که طبیعتاً بهشون قدرت بیشتری میده، و زنها یه کار جانبی و حاشیه‌ای توی اشتغال داشته باشه و بیشتر وقتشون رو توی خونه و صرف بچه‌داری بکنه.
خانم حسین خواه، ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان بین‌المللی کار و کمیسیون‌های بین‌المللی حقوق کار متعهد شده که برابری جنسیتی در زمینه اشتغال رو رعایت کنه، اما اینطوری که شما دارید میگید در واقع این طرح داره برخلاف این ماجرا عمل می‌کنه. ایران چه پاسخی برای مجامع بین‌المللی در برابر این تبعیض جنسیتی در محیط کار خواهد داشت؟
ما هم منتظر پاسخ ایران هستیم. عدالت برای ایران به تازگی یک نامه‌ای را برای سازمان بین‌المللی کار نوشته و نسبت نقض حق اشتغال برابر زنان در طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده اعتراض کرده. برای اینکه ایران عضو سازمان بین‌المللی کار هست، حداقل به 3 تا کنوانسیون این سازمان متعهد هستش و این طرح کاملا نقض مواد این کنوانسیون ها هستش که توی گزارش تحلیلی که عدالت برای ایران منتشر کرده اینها به طور مشخص نشون داده شدن. و به نظر من یک ایرادی که خیلی زیاد این تحریم بهش وارد هست. این هستش که به جای اینکه جامعه رو مسئول پرورش فرزندان و نگهداری از اونها و دادن خدمات به اونها بکنه، همه این بار رو آورده روی دوش خانواده و خانواده هم به طور مشخصی مادر یا در مرحله دوم مادر بزرگها قرار داده. یعنی یه چیز جالبی که این طرح داره این هستش که ماده سری مزایای تشویقی هم قرار داده برای مادر بزرگهایی که حالا بیان از نوه هاشون نگهداری کنن.
سپاسگزارم از مریم حسین ها. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید. و
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.